دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز،
بدون خش، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس. همراه شماییم امروز هم با یک ایستگاه فردا. خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم به همراه باقی همکارانم. امروز پنجشنبه 27 مهر ماه 1402 هم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. شما باورتون میشه که هنوز دایی مهسا امینی که از همون ایام سالگرد مهسا بازداشت شده بود با گرفتن وثیقه های میلیاردی که آزاد نشده هیچ، تازه حکم یک سال زندان بدن به وکیل خانواده مهسا امینی؟ باورتون میشه؟ خب لامصب اگه حسابتون پاکه است، چی میترسید که تا اسم مهسا میاد سری دست به بازداشت و بگیر و ببند میشید؟ برید به زمین لرزه هرمزگان برسید جای این کارا، برید به مردم سیل زده خراسان شمالی رسیدگی کنین که مدرسه هاشون هم پر آب شده بود، دانش آموزا تو کلاسای آب گرفته گیر کرده بودن. اون همه فقر و نارسایی و ناتوانی هست تو این مملکت، ولی بعد عزای عمومی اعلام کردین برای غزه؟ بابا اگه اینجوری باشه که برای مملکت خودمون باید هر روز و هر سال عزای عمومی اعلام کنیم، بس که در اثر سوء مدیریت شما جون و زندگی و مال آدما داره از دست میره تو مملکت خودشون. آره میدونم چراغی که به غزه و لبنان و باقی اشغاتون رواست به خونه حرومه، اینو بارها و بارها ثابت کردین، ولی با شنیدن این خبرها فقط ما متوجه عمق بیشتر فاجعه میشیم. آره اشکال از ماست فکر کنم، نمیدونم، شاید، چی بگم. بریم ببینیم که دیگه در این یک هفتهی که نبودیم توی کشور چه خبرها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، این حزب‌الله فلفل نمکی‌ها همش داشتن برای مردم غزه و مظلومیت فلسطینی‌ها اشک می‌ریختن و نگران نمی‌دونن پایمال شدن حق اونا توسط اسرائیلی‌ها بودن و اصلا به روی مبارک خودشون هم نمی‌آوردن که بابا این حماس مماس که اینقدر براتون قهرمانه، چرا اولا رهبراش الان تو هتل‌های لوکس قطر دارن زندگی می‌کنن، پا نمی‌شن برن غزه بجنگن؟ تازه اون اسماعیل هنیه از دوحه پیام میده ما انتخاب کردیم که در کشورمان بمانیم، یکی نیست بگه اسماعیل آقا منظورت الان کجاست دقیقا تو کشورت؟ تو که خودتم در رفتی که آخه ناقلا. بعدم مهمتر از این، خب لامصب شما ها رفتین وسط مردم عادی کمین کردین، زیر خونه هاشون تو غزه تونل زدین، هر کاری که بگیر و با گروگان گرفتن مردم عادی فلسطین دارین انجام میدین، بعد تازه طلبکارم هستی؟ البته اون موقعا که حماس مماس هنوز اختراع نشده بود، این آخوندای ایرانی گل سرسبد داشتن که از همون موقع در مورد کشته شدن مسلمان‌ها هم حتی یه همچین نظرایی داشت.
اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادن،
بله،
فرض کنید که عراق فاسد یه دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد،
خب
بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم.
بفهم
مسلمان ها شهیدند و به بهشت میرن، کافرهاش کافرند و به جهنم.
تموم شد و رفت. این از مرجع عالی قدرشون که دازه یه سری از این اصلاح طلبا دارن خواب اینو میبینن که به دوران طلاییش برگردن. پس یعنی این دست پرورده های نظام مقدس هم دارن دقیقاً بر اساس تعالیم رهبر کبیر انقلاب 57 عمل میکنن دیگه. میگه تازه ما خودمون مسلمان ها رو میکشیم میفرستیمشون برن بهشت، فقط من نمیدونم خود این آخونده چرا انقدر برای رفتن به بهشت این پا اون پا میکنن، هر کدوم اندازه فیل اون میکنن. خب شما بیافتین جلو همگی بریم بهشت، ما هم قول میدیم از پشت بیایم دیگه. آره والا دیگه، شما برین هر کی نیومد اصلا والا. ما که نبودیم، مش ابرام ظاهراً در یک نشستی شرکت کرده بود به اسم بزرگداشت آیین روز ملی نخبگان. به خدا ما یه روز ملی، بله یه روز ملی ما داریم به نام روز ملی نخبگان که براش همایش میگیرن، سخنرانش هم مش ابرامه. این مهمه، یعنی ببین چه نخبگانی در اون همایش هستن و اساساً معنی نخبه از نظر اساتید چیه دیگه. حالا کاری به این چیزاش نداریم. مش ابرام میاد یه خاطره تعریف میکنه از حضورش در جمع بیماران خاص. گوش بدین.
یه روز اعلام شده بود که من قراره در مجلس حضور پیدا کنم. از طریق رسانه ها من که از اومدن از مجلس بیرون دیدم جلو مجلس یه عده اجتماع کردن. این بچه‌ها گفتم نگه دارین، گفتن آقا انظر حفاظتی، گفتم حفاظت به خودم خودم نگه بدارم.
نگه
داشتن. رفتم پایینم باشین خب. دیدم که همین بیمارای خاص که ایشون اشاره کردن اینجا اجتماع کردن ولی داروهاشون.
بله خیلی هم حماسی تعریف کردن این خاطره رو شروع کرد. اومده دیده جلوی مجلس یه عده از خانواده های بیماری های خاص تجمع کردن، گفته به راننده بزن بغل من برم ببینم چی میخوان، گفته آقا از نظر حفاظتی ترور میشین فلان، مش ابرام گفته میگم نگه دار نگه بدار همینجا، جون من مهمتره یا درد دل مردم. اینه که پیاده شده پریده رفته وسط بیماران خاص.
من رفتم تو جمعشون دیدم مادرانی هستن، پدرانی هستن خب. فرزندان عزیزان جلو چششون و میگن که به ما پزشکا گفتن که اینا ظرفه، بعضیا گفتن یک سال دیگه زندن، بعضیا گفتن دو سال دیگه زندن، همینطور زمان تعیین کردن. من گفتم شما نمایندگانتون یه روز بیه دفتر، چون من که الان تو خیابون نمیتونم که همه حرف شما رو بشنوم خب. بخشی از سخنانتون بشنوم. تشریف آوردن بعضیشون، به اون نمایندگی حرفاشون شنیدم، گفتم اولا عمر دست خداست.
ای با این همه را کشوندی نماینده هاشون رو دفترت بیان اونجا که بگی عمر دست خداست؟ خب همونجا میگفتی بهشون دیگه مرد مومه. این بنده های خدا همه مریض دارن، گرفتارن، خب چرا اینجوری میکنی ابرام؟ عجبا. البته ادامه داره.
دوم میگه کجا معلوم که ما نتونیم داروی مورد نیاز رو در این رابطه خب. با این همه استعداد درخشان و با این نخبگی که در کشور داریم ما خودمون این دارو رو بسازیم.
خب اینم همونجا میگفتی دیگه. الان پدرها و مادرایی که دکتر بهشون گفته بچه‌شون تا یکی دو سال بیشتر زنده نیست، این همه راه اومدن دفترت که اینو بشنون؟ عمر دست خداست و از کجا معلوم که ما نسازیم داروشو؟ بعد این خاطره رو آوردی توی همایش نخبگان تعریف میکنی؟ بیشتر این خاطره به درد همایش پخمگان میخورد تا نخبگان. من فکر کنم پدر مادرایی که بیمار داشتن همونجا هرچی دهنشون در اومده به رئیسی گفتن اومدن بیرون. دیگه با این همایش نخبگان و انتخاب سخنران و این جور خاطرات اصلاً عجیب نیست که وضع مملکتمون اینه.
واسه من یکی تا یکی تا وقتی نزنی مخه بستیم و بیبی تو پارتی جولای جیم شدن یه رو خدا کنه نه یه بیبیشون ای بیر تو دانس کلی چشم و روم و فرنچ و با شما پیک و با دوستم چشات فقط رو منه با اینکه جلوت میزنن شک دوتا دوتا یلم پرو خالیه تا پیکم ولی تشنم لطفنی کمی بیشتر میگی بسته همه خیلی بالان میگم خب بیبی من همه نیستم خودتو نگیری زیادن تو به تراش اگه با منی بگوین به چه دورت نباشن سنگیم بریز کودم چون من رو پا خودم همه تا صبر نباشم ای بکن بکن بر بزنیم تا صبح دور چشم دنبال بنزتونی که برو من نگه میداره آپولو ای بکن بکن بر بزنیم تا صبح دور چشم دنبال بنزتونی که برو من نگه
خب به به سلام سلام شبت بخیر ملینا خانوم، حالت چطوره؟ چه خبر؟
سلام سلام فرشید، مرسی، من خوبم مرسی. خب بریم سراغ سوال اصلی.
چه سوالی دقیقا؟
این که جمهوری چک به چی معروفه؟
آها به آبجوش دیگه.
آها آفرین، ولی دیگه با این وضعیت گرمایش زمین همین آبجو رو هم از ما چیز یعنی از مردم چک میگیرن.
البته آبجو که از نوشیدنی های محبوب کل مردم دنیاست، ولی این گرمایش زمین چی شده؟ من یه دفعه اینو گفتم من نگران شدم.
نگران آبجوی زمین
جفتش جون. ولی حالا میخوای اول آبجو رو بگو.
خب ببین یه تحقیقاتی شده که این گیاه رازک توی طعم تلخ آبجو هم خیلی کاربرد داره. خیلی کیفیتش افت کرده، تولیدش هم کمتر شده و هی هم داره بدتر میشه. چرا؟
چون هوا گرمه.
بله. مثلا از اوایل دهه 70 میلادی تا همین 3-4 سال پیش نزدیک 20% تو جاهای مختلف اروپا کشت این محصول کاهش پیدا کرده.
چرا آخه؟ حالا از اوایل دهه 70 مگه چقدر زمین گرم شده تا؟
خب ببین مشکل اینه که دیگه نمیصرفیده با اون روشای قدیمی کشاورزی رفت سراغ کشت رازک و خب قیمت آبجو هم با هر چه بیشتر شدن گرمای زمین بالا و بالاتر میره.
عجب، حتما پاندمی کرونا هم تاثیر داشته دیگه. آره
بله بله، باعث شد 13% قیمتش بره بالاتر.
آره با یه دفعه خیلی گرون شد. بعد الان با این وضعیت یعنی چی میشه؟ مصرف آبجو میاد پایین؟
آها، حالا بریم سراغ این ماجرای جذاب تولید و مصرف آبجو که خب همه میدونیم جمهوری چک رتبه اول رو در مصرف آبجو داره.
اوف بزن دست قشنگر رو. ها باریکلا باریکلا.
آره این عزیزان 29 ساله که اون بالا نشستن، پایین بیا هم نیستن.
ماشالله چقدر هست مصرف؟
حالا به طور میانگین نفری 184 لیتر در سال.
یا خدا ماشالله. چند تا بطری میشه یعنی مثلا؟
روی یه چیزی حدود 300 تا بطری 600 میلیمتری در سال. بعد حالا جالب ترش میدونی چیه؟
چی؟
اتریش رتبه دوم رو داره ولی نفری 98 تا 7 دهم لیتر در سال مصرفشه.
او چه تفاوتی. یعنی هر چکی تقریبا میشه گفت دو برابر هر اتریشی آبجو میخوره در سال.
بله
واقعا باعث خجالته. بله. اینجوری برای اتریشیا البته ها، وگرنه که ویوا چک بابا.
بله بله. بعد ماشاءالله چکی‌ها این تفاوتشون با جایگاه دوم هم هی دارن افزایش میدن.
چجوری؟
مثلا توی سال 2021 سرانه مصرف سالانه آبجو توی چک نفری 129 لیتر بوده و اتریش 101 لیتر بوده.
خب
و خب بچهای چکی گویا بهشون برخورده و مصرف هم اونجوری که می‌بینی اساسی بردن بالا.
من اگه تو چک کاری بودم ملینا میومدم با مردم صحبت می‌کردم، میگفتم بابا کاه از خودتون نیست، کاهتون که از خودتونه دیگه، رحم کنید بابا.
کاهدون چکی چی میشه؟
حالا تو هم گیر دادی یا من چه میگفتم؟ آبجودون میگفتم. پروسیم پوزورت وای پیوودون میفهمیدن خودشون دیگه.
یعنی لطفا مراقب آبجودونتون باشی.
بله دیگه. آره دیکوی ناسخاله.
بله متشکرم، خدافظ.
خانم آقایون، اگر از هفته پیش تا حالا خبرها رو دنبال کرده باشید حتما هر روز خبرهای مربوط به جنگ حماس و اسرائیل رو شنیدید. خب متاسفانه این جنگ هنوز ادامه داره و مشخص نیست قرار آتش بس شکل بگیره یا اینکه ماجرا حالا تا شکست کامل یکی از طرفین ادامه پیدا کنه. اما خب اون چیزی که این وسط برای ما ایرانی ها مهم و حساسیت برانگیزه عکس العمل هایی که جمهوری اسلامی در برابر حوادث این جنگ نشون میده. این هفته هم خب کلی اتفاق توی ایران در حاشیه این جنگ داشتیم که الان مهمترین‌هاش رو یک مروری میکنم. توی این شرایط جنگی مثلا آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه فکر کن راه افتاده تو منطقه عین زبلخان، داره میره همه جا سرک میکشه که نشون بده نظام مقدس همه جا نفوذ داره و همه چی تحت کنترلشه. عراق و قطر و لبنان و سوریه هم مقصد سفراش بوده. سفرش به قطر هم جالب بود، فکر کن اونجا رفته با اسماعیل هنیه و باقی رهبران حماس دیدار کرده. فکر کن مردمشون دارن تو غزه کشته و زخمی میشن، بعد رهبرانشون مدت هاست که در لوکسترین هتل های قطر سکونت دارن و تو همون قطر هم نشستن با امیر عبداللهیان خیار پوست میکنن، سوهان و گز و چای و اینا میخورن. واقعا دنیا داره به کجا میره؟ من نمیدونم واقعا. خب اگه راست میگید خودتون پاشید برید با اسرائیل بجنگید دیگه، اون دستبیل هم همراهتون ببرید امیر عبداللهیانو برای کندن خاکریز ازش استفاده کنید. والا دیگه چی بگم به خدا، هم داخل ایران هم اوضاع خیلی خاص و جالب شده. مثلا صدا و سیما یه کمپین را انداخته به اسم حریفت منم، که چی؟ که مردم اسمشونو به یه شماره اسمس کنن، تا اسمشون به عنوان عاشق مبارزه با اسرائیل ثبت بشه. یعنی کار از گندگویی رسیده به اسمس گویی. یه زیرنویسی هم گذاشته بودن زیر همین عنوان کمپین حریفت منم که مثلا داشت به صورت زنده تعداد اسمس هایی که اعلام آمادگی کردن برای جنگیدن با اسرائیل رو اعلام میکرد. بعد مثلا شبکه 3 داشت مسابقه فوتبال ایتالیا مالت رو پخش میکرد، تعداد این اسمس ها توی دقیقه 19 بازی 1,400,000 تا بود. بعد دقیقه 19:30 قدرتی خدا معلوم نیست توی 30 ثانیه یه دفعه چی میشه، تعداد از 1,400,000 به 7,800,000 تا میرسه. بکنم یهو حاجی مثلا پایگاه زنگ زده گفته این چه وضعشه، ببرید بالا اون شماره اندازو. فکر کنم دیگه با همین روند اگه پیش میرفت تا آخر بازی نصف جمعیت کره زمین اعلام آمادگی میکردن برن با اسرائیل بجنگن. البته فکر نکنین این کارا در حد اس ام اس و اینا ها، فکر نکنین دارن زیر پتو سپاه اس ام اس تشکیل میدن، نه، یه عده از اراضیش جیگردار هم هستن که عکساشون اتفاقا منتشر شده بود، رفته بودن یه سری برگه با طرح بلیط هواپیما برای خودشون چاپ کرده بودن، بلیط پرواز تهران به قدس، بعد اینجوری اعلام آمادگی کرده بودن اعزام بشن به غزه برن بجنگن. یکی هم نبوده بهشون بگه خب حالا شما تا دم در پایگاه بسیج محلتون میرفتی شاید از اونجا اعزامت میکردن، بلیط تقلبی هم لازم نبود چاپ کنی. البته بگم ارازشه خیلی جیگردار و پایکار هم داشتیم که اونا هم اصلا پاشده بودن رفته بودن چیز، نه همین فرودگاه مهرآباد که یالا ما رو بفرستین غزه تا بریم بجنگیم. خب البته میدونید سالهاست پروازهای خارجی از فرودگاه مهرآباد انجام نمیشه. من فکر کنم بهشون گفته بودن برای پرواز خارجی باید برید فرودگاه امام، دیگه اونا هم دیدن خارج از شهر دوره چجوری بریم، حالا بریم هواپیما باشه نباشه، اینه که دیگه هنوز به اون یکی فرودگاه نرسیدن دیگه. خلاصه که درسته من حیث المجموع کار مفیدی نکردن، ولی فعلا ارازشه ایران توی گندگویی و نمیدونم اسمسگویی و زیرنویسگویی و پروازگویی و اینا سه هیچ اسرائیل رو شکست دادن. اما تا صحبت از جنگ و ارازش است بریم هنرنمایی های مجری های صدا و سیما رو هم بشنویم که اونا هر روز با یک ژانگولر جدیدی دارن میان. مثلا یکی میاد به زبان انگلیسی اسرائیل رو اینجوری تهدید میکنه.
Try to learn swimming because I think you'll need to swim a long distance soon. Be sure, be certain.
بله، میگه که تلاش کنید شنا یاد بگیرید چون من فهم میکنم شما به زودی نیاز دارید که یک مسافت طولانی رو شنا کنید. بچه ها هر کدومتون انگلیسیتون خوبه از این آقای مجری انگلیسی بلد بپرسین اسرائیلی ها چجوری شکست بخورن. رهبرای حماس که تو قطرن، ارازشی ایران هم که یا پشت اسمس قایم شدن یا به فرودگاه نمیرسن، چجوری ماجرا؟ البته تو صدا و سیما مجری عبری بلد هم داریم ها. بله، مردم اسرائیل رو به زبون عبری تهدید میکنه، بیا و ببین. اینا بفرما
خوبه بهشون یاداوری کنیم که اخخنو شزوغه غواخ خودسه صفا، ثابت کردیم در طول تاریخ که هر کس با ایران در افتاد دودمانش رو به باد برد. عجب. این چیزی که من عرض کردم ضرب المثلی که اونا هم تو فرهنگشون دارن که اگر باد بکاری طوفان درو میکنی، طوفانی که این دفعه سهمگین تر از طوفان الاقصاست.
عجب، عجیبه، واقعا عجیبه. اونجا مردم دارن جدی جدی میمیرن، اینجا اینا دنبال شامورتی بازی هن. واقعا که خدا یه پولی به ما بده یه عقلی به اینا. چی بگم دیگه، خبرهای جنگ زیاده دیگه. حالا فعلا من همینایی که گفتم باشه تا بریم ببینیم دیگه تو روزهای آینده چی میشه و چی پیش میاد، سایه شوم این جنگ تموم میشه یا نه دیگه. بعدش هم این خط، ببین این خط، این نشون، اگه یه آخوند یا یه دونه از همین ارازشه یا یکی از همین بسیجی مسیجی ها که همیشه در حال عربده زدن هستن و شما توی غزه دیدین، من اسمم عوض میکنم به این خط، این نشون دیگه. ببین دیگه، شما ببین میرن یا نمیرن. بفهم
اینجاست کنج خونم، خستم از خود از آدم و عالم. اینجاست کنج خونم که در دیوار ندارن روزن. اینجاست اما اینجاست که به آنی به خود می آیم. اینجاست روز رویاست، آماده باشین که من می
پریشان.
دکتر اومدی؟ دکتر
آره عزیزم اومدم.
دکتر منم ثبت نام کردم.
کجا ثبت نام کردی عزیزم؟
توی فراخان حریفت منم دیگه دکتر.
فراخان چی؟ متوجه نمیشم.
تو تلویزیون گذاشته بود، گفته بود هر کی میخواد اعزام شه غزه ثبت نام کنه دیگه.
آها متوجه شدم. این فراخان پیامکیه. تو چطوری ثبت نام کردی عزیزم؟
چه چیزه دکتر؟ از تلفن کارتی بغل بوفه زنگ زدم صدا و سیما، گفتم منم اضافه کنی.
خیلی خب بله، اما خب کار اشتباهی کردی میدونی که.
چرا دکتر؟ مگه من چیم از بقیه کمتره؟
عزیزم من، شما همینجا هم بخوای بری سربازی معاف از رزمی به خاطر شرایط روحیت.
منظورت اینه که دیوونم؟
من چون این چیزی نگفتم عزیز من. شما مشکل روحی و روانیت رو باید حل کنی اول، بعد بری جنگ.
اون فیلمایی که از مبارزات جوانان غزه دیدیم که همشون دیوونه یعنی چیزه، ببخشید روحی روانی بودن دیگه دکتر.
خیلی خب خیلی خب دیگه بس دیگه، بگیر بخوابم پولتو بزنم
دکتر. اندوه لبنان کشت ما را، بذار برم دکتر.
اگه اسمت در اومد اون وقت با هم صحبت میکنیم. بخواب ببینم بس کن.
ایوه
آفری،
بیا بزن دکتر. شالله قسمت شما.
من ترجیح میدم همینجا بمونم و کار خودم انجام بدم.
دکتر نترس، طوری نمیشه. ما هیچ وقت با حریف اسرائیلی مبارزه نمی کنیم دکتر.
خب پس واسه چی میخوای بری؟
میرم اونجا بعد سر به زنگا خودمو میزنم به مصدومیت مثل کشتیگیرا. میگم نمیتونم مبارزه کنم.
دست تو مگه مسابقه ورزشی عزیز من؟
فرقی نداره، ما اصلا اینا رو به رسمیت نمیشناسیم دکتر. حالا بریم مبارزه کنیم باشو. انصراف میدم برمیگردم دیگه.
باشه، حالا هر وقت رفتی انصراف بده برگرد. الان دست به نخ شل کن
دکتر. خدای ایده رو حال کردی.
شل کن،
یه سفر هوایی هم میریم و میایم. بعد دیگه سوغاتی چی میخوای راستی؟
خیلی خب تموم شد.
دکتر یه سال لبنان هم شاید برم.
باشه،
اونجا همه چی از بیخوبون آزاده، میرم صفا.
بس کن دیگه، بگی بخواب، انقدر حرف نزن، کافی عزیز من.
دکتر نرو دکتر.
بخواب، منم باید برم به کارم برسم، استراحت کن.
ما را جانان من دکتر پوسیدیم در این دیمارستان. دیمارستان یه غزه چیه دیگه؟ میریم به صورت نمادین حمایت خودمون رو اعلام میکنیم و میایم. دکتر قول میدم زود برگردم. حریف تو منم آقای اسرائیل، البته مصدومم، شرمنده نمیتونم مبارزه کنم. دکتر دکتر دکتر، این آمپوله چی بود دوانزه؟ دکتر دکتر، آمپوله چی بود زدی برم؟
تو رفتی ولی فکر تو سر من مون، همیشه نبوده منو قلبم ترسون. نگو بم که تو داشی که من خسته ترینم، پریشون شده بودم تو وقتی تو رو دیدم. من پسندیدم ات از دور و دلم رفته از اون شب، شدم از همه قابل، شدم رو تو حواسم. یه عاشق به یه چاره که دست بر نمیداره، که بود خیلی میشینه ولی کیه که ببینه.
خب دوستان، با توجه به وضعیت وخیم تو خاورمیانه و جنگ اسرائیل با حماس، معظمله ناپرهیزی کرده و دیگه زود زود هر هفته میاد نظرات در و گوهریشو میپاشه رو سر و سینه امت حزب الله و بلونش برمیگرده. روز سه‌شنبه این هفته هم ایشون دوباره ظاهر شد و اینطوری گفت:
مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن،
خب
در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن.
بله،
اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلحن.
خب
حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشته شده؟
چه تعداد جنازه کار شما رو را میندازه حاجی؟ شما مزنه بده، مثلا 1500 تای آبان 98 که از مردم خودت کشتی خوبه؟ بیش از 500 تای پارسال چی؟ ده 96 چی؟ خب به ما یه عددی بده ببینیم مزنت چند تا جنازه است. خب چی تو رو راضی میکنه؟ به چند تا برسی احساس رضایت به دست میده. میدونم که اصلا فرقی هم برات نداره ها، حالا چه فلسطینی، اسرائیلی، چه ایرانی، چه عراقی، چه سوریه‌ای، چه یمنی، شما فقط جنازه میخواین تا بتونین زنده ها رو وادار کنین قبولتون کنن. بنابراین اینکه مثلا از نظر 1300 400 نفر کشته اسرائیلی چیزی نیستن، خب طبیعیه. هر چقدر تعداد کشته‌های فلسطینی هم بره بالا، شما چشمت برق میزنه، دستاتون میمالی به هم، آخ جون میگی. بنابراین اینکه با موشک‌های خودتون زدین مسافرای یه هواپیمای مسافربری خودی رو هم کشتین، برات کم بود، چون همش 270 80 نفر بودن. بی خود نیست در به در دنبال بمب اتمی دیگه، اون واسط خوب میکشه نه؟ دروغات هم که اصلا دیگه غیر قابل مهار شدن.
که تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن. میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم. مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن.
عجب.
چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه.
پس این همه ویدیو و خبر میاد که حماس میره نمیدونم از کنار مهد کودک و مدرسه شلیک میکنه تا اونور ماجرا رو تو معذوریت بذاره برای پاسخ، دروغه دیگه نه؟ شماها دارین راست میگی. واقعا خوشحالی که داری مردم فلسطین رو مثل گوسفند قربونی میکنی تا حال اسرائیل رو بگیری؟ واقعا؟ بس حقت ببین، همین حرفهای فاطمه سپهری زندانی سیاسیه که تو زندانهای خود جنابالیه روی تخت بیمارستان الان این حرفا رو با شما داره میزنه.
ما ملت ایران نه جنگ میخواییم و نه کشتار عزیزان و مردم بیدفاع رو.
گوش کن،
من باز هم محکوم میکنم علی خامنه ای از روزی که روی کار اومدن جمهوری اسلامی خاورمیانه روی آرامش ندید. بله. امیدوارم در این طوفان الاقصای که راه انداختن پرونده اینا بسته بشه انشاءالله.
امیدواریم. اینجوریه استاد، تو داری باد میکاری ولی بعدش به زودی طوفان درو میکنی، میگی نه؟ یکی رو بفرست زندان، همین خانم سپهری بیشتر برات توضیح میده تا قشنگ شیرفهم بشی.
تو که با خیال راحت دل تو به همه میسپاری، اصلا مهم نیست میدونم واسه تو تنهایی، منو تنهایی. هر کاری میکردی تو با هر کسی میرفتی، منو ول میکردی از اعتماد بی حدی که به داشتم میتردی، الان داری به میخندی، داری به میخندی. کاش که میشد تو مرامو معرفت داشتی یکم، میدونم مقصرم باید تقاسشم بدم،
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
خب هانا کاویانی همراه با ماست. سلام هانا، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
متشکرم فرشید، سلام به تو و شنونده های ایستگاه.
خب از هفته گذشته که با هم صحبت کردیم، جنگ بین اسرائیل و حماس همچنان ادامه داره. میخواستیم ازت خواهش کنیم که کمی راجع به آخرین خبرهای این جنگ بر ما صحبت کنیم.
درست، جنگ هنوز ادامه داره و اون چی که ما انتظار داشتیم هفته گذشته درباره عملیات زمینی چند روزی به نظر میاد که به تعویق افتاد، خصوصا بله. بعد از اینکه رهبران کشورهای غربی، رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، حالا امروز نخست وزیر بریتانیا راهی اسرائیل شدند و با مقامهای اسرائیل صحبت کردند. البته سفرها بیشتر بر مبنای حمایت از اسرائیل و برنامه اسرائیل برای مقابله با حماس و شکست حماس انجام میشه. منتها به هر حال میدونیم مثلا در مورد آقای بایدن، پیش از سفر آقای بایدن به اسرائیل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل یک نشست 7-8 ساعته داشت، مذاکراتی که چندین ساعت طول کشید تا آمریکا بتونه مثلا در زمینه ورود کمک‌های بشردوستانه از مصر به داخل نوار غزه با اسرائیل به نتیجه برسه.
و تونستن که این کار رو انجام بدن؟
الان میگن که یعنی بعد از اینکه آقای بایدن کارش تموم شد در اسرائیل، اعلام شد که توافقی در این زمینه به دست اومده، اسرائیل موافقت کرده. درست. مصر هم گفته که مرز رفاه رو باز میکنه که این کمک ها داخل نوار غزه بشه. تصاویری منتشر شده مثلا از داخل مصر اون طرف مرز در نوار غزه که این کمک ها مثلا کامیون های آماده است پشت مرز، نانوایی هایی که به مقدار بسیار زیاد نان درست کردن، اینها بسته بندی شده، آماده شده و منتظره که وارد نوار غزه بشه. اما به هر حال این کمک ها اولا که فقط از مرز رفح میتونه وارد نوار غزه بشه و این فقط یک بخشی از اون چه که داره در نوار غزه اتفاق میفته رو شاید بتونه پوشش بده و این کمک ها رو برسونن، چون این جنوب نوار غزه است، اونجایی که اسرائیل میخواسته که تخلیه بشه شمال نوار غزه است، بخش شمالی نوار غزه است و درست. اونجا همچنان هزاران نفر دارن اونجا همچنان باقی موندن، زندگی میکنند، بیمارستان های اونجا هست، مدارسی اونجا هست. به هر حال مسئله اینجاست که این وضعیت نبرد بین اسرائیل و حماس حالا داره وارد یک مرحله بغرنجتر به نظر میشه که این میتونه حتی حالا صحبتی که مطرح هست اینه که جبهه های جدیدی رو هم میتونه باز بکنه، اینکه اگر اسرائیل این نبرد زمینی رو آغاز بکنه کوتاه مدت نخواهد بود. درسته. و خطر این وجود داره که در جاهای دیگه هم این جنگ گسترش پیدا بکنه.
همین سوالو میخوام ازت بکنم، خیلی کوتاه اگه میتونی جواب بده، آیا احتمال این هست که از اینجا به بعد جمهوری اسلامی ایران وارد این جنگ بشه؟
تهران خیلی هشدار داده در این زمینه، اما هیچ وقت به طور مستقیم نگفته که خود وارد این جنگ خواهد شد. تهران به هر حال گروه‌های نیابتی و همراه بسیاری از جمله حزب الله، از جمله شبه نظامیان در عراق و همچنین در سوریه داره که به نظر میاد که در حال هماهنگی با اون گروه هاست که در صورت نیاز اونها وارد این عرصه بشن. و همین دو شب پیش ما شاهد یک راکت پرانی در عراق بودیم، در نزدیکی مقر آمریکایی ها، که آمریکایی ها اونها رو سرنگون کردن. درسته. و این یک گروه عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی مسئولیتش رو بر عهده گرفت. در نتیجه خطر گسترش وجود داره، اما اینکه تهران خود مستقیم وارد چنین نبردی بشه فعلا بسیاری معتقدند که تهران تمایل به یه همچین کاری نداره.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی، همراه با ما بود.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشم، تو خو زمین باشم و بارونی و گندو، بیدار بشم اما کشاورز نباشم، میترسم از اینجا بری و برم به لحشم تو به معماری آوار بخند، آوار بشم مملکتم دست تو باشه، هی ها اگر ارتش موهات نبند،
خب خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، نه موبایل من یا شما زنگ نخورده، نه این صدا رو پخش کردیم که بگم دیگه کم کم این صدا رو مثل عشق در پستوی خانه نهان باید کرد. بله، این صدای زنگ گوشی آیفون بود که دیگه باید به فراموشی بسپرید، یا اگرم آیفون باز هستید از ورژنای 13 به پایین استفاده کنی جا. خودتون میدونستین آیفون 14 به بعد رجیستر نمیشه؟ خب اون که خبرش قدیمیه، ولی همین یکی دو روز پیش یهو رئیس سازمان استاندارد اومد توی یه نشست خبری و اولش اونجا اعلام کرد آیفون 14 رو رجیستر میکنیم، بعد یهو وسط همون نشست خبری تلفن ایشون زنگ خورد، ایشون هم همونجا تلفنش جواب داد و اینجوری شد.
نه من نگفتم اینو،
هم گفتی
نه.
بله زرشک. ببین آقای دکتری که زنگ زده کیه؟ که اولا یارو وسط نشست خبری تلفنشو جلوی این همه خبرنگار جواب میده، بعدم اینجوری به تتپته افتاده، آخرم زد زیرش که چی؟ که دوستان عنایت داشته باشن. واقعا آخرین مدل های هماهنگی مدیریتی و اداری مملکت داریم با چشمای خودمون میبینیم این روزا. حالا این وضعیت در حالیه که این هفته اصلا خبر اومد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده قراره با فروشندگان آیفون 14 و 15 و دانگل آیکاس مقابله بشه. من راستشون اولشون یعنی دانگل آیکاس رو نفهمیدم چیه، گفتم شاید فوشی چیزی اینا گذاشتن کنار آیفون که حرکت انقلابی زده باشن، ولی بعد رفتم یه خود چرخیدم بررسی کردم سرچ کردم دیدم یه وسیله جمع و جور و همچی تو جیب جاشوه که ظاهرا تا دو تا سیم کارت رو میتونی بذاری داخلش، شاید هم بیشتر. بعد اون با بلوتوس به آیفون وصل میشه، بعد ظاهرا تماس ها رو یه جورایی دایورت میکنه روی آیفون و اینجوری میارتش توی شبکه و میشه از آیفون 14 و 15 بدون رجیستر استفاده کرد. واقعا جلل خالق از این ذهن رجیستر گریز ایرانی. خلاصه که از این به بعد ببین کلن این چیزا ممنوعه و با فروشندگانشون برخورد میشه. بله یعنی از این به بعد آیفون 14 و 15 و نمیدونم همون دانگل آیکاس هم صاحب ساقی شدن، باید دنبال ساقی مطمئن حلال خور برای خریدن آیفون جدید باشین. فکر کنم مثلا زنگ بزنی آقا اسمال معروف به اسمال جابز ساقی آیفون 15 توی کوچه قرار بذاری، یه گونه پول بهش بدی، یه آیفون 15 یواشکی توی نایلون مشکی تحویل بگیری و دو نفریتون هم سریع صحنه جرم رو ترک کنین. بعد مثلا خدای نکرده اسمال جابز رو اگه دستگیر کنن تو زندان تو بند قاچاق چی بگه؟ بگی منو مثلا با یه آیفون 14 یا آیفون 15 یا یه دانگل آیکاس گرفتن؟ خب قاچاق جایی توی بند که از خنده میله های زندان گاز میگیرن که. خب این قانونا چی اخترا میکنن؟ آخه خودشونو مضحکه عامو خاص میکنن به خدا. اول که گفتن رجیستر نمیکنیم، مردم گفتن خب به ایرپادمون که رجیستر نمیکنین، ما دوست داریم آیفون دستمون باشه، یه دانگل میذاریم تو جیبمون. حالا رسیدیم به اینجا که خرید و فروششو ممنوع کردن، یعنی حجاب بان که راه انداختن، لابد از این به بعد میخوان آیفون بان هم راه بندازن. احتمالاً چند وقتی مثلا تو خیابون کافیه اون صدای زنگ معروف آیفون از تو جیب شما شنیده بشه، سریع نیروهای آیفون بان میان چک بررسیتون میکنن مبادا آیفونتون مدلش 13 به بالا باشه. همه اینا به خاطر اینه که این یارو یه زمانی گفت آیفون لوکسه. دقیقا اینا
شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد به ما. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، منتها باعثی دولت جلو این رو بگیره.
بله والا آیفون همچی کالای لوکسی هم نیست. الان همین مدل 15 رو خود شرکت اپل تو سایتش داره 24 ماه از دم قسط هر قسطی 33 دلار میفروشه. با دلار 50 تومانی هم حساب کنیم میشه ماهی 1,700,000 تومان. کجاش لوکسه؟ نه واقعا ماهی 1,700,000 لوکسه. لوکس اون مغز آکبند توئه که خیلی از قسمتاش هنوز دست نخورده باقی مونده. والا یعنی یه سلولهایی ببین در مغز این هست که از بدو تولد هنوز خون توش جریان پیدا نکرده، چه برسه که ازش استفاده کرده باش. آکبند نو صفر، هنوز پلاستیکاش روشه. لوکس اونه، وگرنه تو همه دنیا آیفون و مکبوک و نمیدونم ماشین و اینجور چیزا وسایل دم دستی ساده ایه که همه دارن ازشون استفاده روزمره میکنن، اصلا هم احساس لوکس بودن بهشون دست نمیده. والا چی بگم به خدا، اصلا آدم واقعا میمونه چی بگه یه وقتایی. عجبا عجبا. خلاصه که حالا میگم این خرید و فروش آیفون 14 و 15 رو ممنوع کردین، اگه برای مصارف غیر مخابراتی و غیر ارتباطی هم ازش استفاده بشه ممنوعه؟ مثلا یکی بخواد آیفون 15 بگیره فقط باهاش صوت و سفیری بلبلی گوش کنه، بازم ممنوعه؟ نه زنگ بزنه، نه اس ام اس بده، نه از اینترنت استفاده کنه، نه عکس بگیره باهاش، فقط صوت و سفیری بلبلی، بازم ممنوعه؟ نشدیدین مگه با ترند اینستاگرام الان به برمون بشن
صوت سفیر البلبلی هیج قلبی ثملی ماء و الزهر مع مع زهر لحظ المقلی.
همینه نه بابا
لا 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 وقد نادى مهرول والخوض بالت طلبا من فعل هذا الرجل فوالولد وولد
ولي ولي يا ويللي
قلت لك والولي وبين اللؤلؤ لي
قالت له حين كذا انهض وجد النقلي
وفي
كنت أتنسى قولاً قهوة كالعسل لي شممتها بي أنا في أسكى من القرفل وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود داني 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 وطبل طبي طبي طبلي
طبلي والسقف سق سق سقلي
والرقص قد طابلي
سلام فرشید جون خوبی؟
سلام علیکم
قربونه. چی نیست نبودی معلم؟ یه معلم برام فرستادن بعد چند هفته.
خب.
یارو بس جس. والا هر 10 دقیقه یه بار با یه صلوات تو مدرسه برفس. سلطان علی هستم از وسط روغ.
آخه عزیزم مرسی سلطان علی جان. چقدر این لهجت و صدات من یاد قصه‌های مجید انداخت. حالا فعلا که با صلوات احتمالاً شروع کرده که گرم بشین، کم کم دیگه تکبیر و شعار و مرگ بر این و مرگ بر اون و نماز جماعت و سلام فرمانده و اینا هم دنبالش میاد دیگه. چند وقت دیگه به مدیر مدرسه میگن فرمانده پایگاه. ببین کی گفتم سلطان علی، ببین کی گفتم. مرسی از تماست.
صبر ایوب خواستم او چشمم اجرا میکنه یه رقیب
جعفر این فندک مال کی اینجاست نمیدونی؟ انتر برقی بفهمم دست به سیگار زدی یه جوری انگشتاتو به هم جره میذارم که پروفسور سمیه تو اتاق عملم نتونه بازشون کنه چی؟ چی میگی؟ دکتر مغز و اعصابه؟ تو نسله نابود و خودم رفیق شیش پس پروفسور سمیه هم هر موقع پاش میرسه ایرون اولین نهارش اینجا میزنه ندیدی؟ و معلومه ندیدی خیلی وقت نایمده ایرون انتر برقی حرف آواز نکن گفتم این فندک مال کیه مال مشتریه حالا معلوم میشه میذارمش گوشه این گوشه ببینم کی میاد سراغش هرچی؟ سیگار؟ با آخونده؟ نه نشنفتم چه خبره؟ چی شده؟ آخونده میخواد اسم سیگارا رو عوض کنه بچه بارو پک کارت سر کارت گذاشتن مگه میشه جونم فیلمشو داری بزبینیم چه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه از اسامی برخی از سیگارهای موجود در بازار هم گله کرد و گفت برخی اسامی روی این سیگارها ارزشای انقلابه که باید تغییر کنه.
خب. شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد میشه بالاخره بهمن 57 آزادی اینا اسم سیگار میگه. حتما بعد میکنه البته اون جدیدی که از تا دوره جدید دادن راه بودی آسیب اجتماعی به شورای عالی فرهنگی داده شده. حتما با این
بعد 45 سال تو زیادشون افتاده به همان و 57 ارزش برزش انقلاب مگه ورزش و مردمه خب حالا اسم سیگاره رو چی میخوام بذارم جفه سیگار پهلوی سیگار شاهنشاهی سیگار طاغوتی اینجوری که بیشتر برای سیگارها تبلیغ میشه که جعفر البته تو یادت نیست یعنی نبودی که یادت باشه اینا اولی که انقلاب کردن جفگیر شدن اسم همه چی رو عوض کردن شهرداد، کورود، خونه، سیگار که جای خود داشت اون وقتا به این چیزا فکر نمی کردن چجوری؟ هرچی تو شاداش عوض کردن گذاشتن اسلام و امام و اینا شاه آباد شد اسلام آباد مسجد شاه شد مسجد امام دیگه فقط تو میوه های یکی شاه توت جون سالم به در برد نشد امام توت چی؟ خب نرست میگی به عقل ناقص تو رسید جمونم نکنم به عقل ناقص اینا رسیده باشه اسم بهمن و 57 رو سیگار بردارن رو چی بذارن؟ چی دارن که این اسم رو روشون بذارن؟ باریک چه گلی به سر مملکت زدن که اسمشو بذارن بهمن
هیچی باست بس به من همون رو برج 11 بمونه 57 هم که اسم همون سال نصب بمونه دیگه. آره ولی اسم غیر ارزشی خیلی داره رو سیگارا بذارن. ای گفتی چی جفه؟ فکر کن ببین تا دلت بخواد دزد و اختلاطچی و رانتی داشتن است راحت است مثل اینا رو بتونن بذارن رو سیگارا که مردم از سیگار بعدشون بیاد. مثلا چی؟ مثلا یارو بخواد بره یه پاکت خاوری بگیره یا یه بوکس مثلا اکبر تبری. ولی میدونی اگه بخواد دخانیات ریشه کم بشه باز چه اسمایی بذارم؟ آفای باریک جلا جفه باریک خوشم اومد از هوشه. آره دو سه سالی یه بار مغزت کار میکنه باز اسم خودشون رو بذارن باریک. به جونه تو طرف میره سیگار رو ترک میکنه جایی که بره به آقا دو نه خامنه ای بده. فکر کن سوپری بگه خامنه ای نخی نداریم، خامنه ای باکسیه، هاشمی داریم، بسته ای میدیم، متحری هم بسته ای داریم، نخی فقط خاتمی فیلتر قرمز داریم، جنتی فیلتر سفید. همه سیگاری ها ترک میکنن جان تو. بعدشم باز رو سیگارا از که اینا رو بچسبونن بنویسن مصرف جنتی باعث افزایش سرطان و کاهش عمر شما میشه. خدای همه ترک میکنن. ای خدا دلم درد گرفت، خدا نکشت جفه با این فیلمی که امروز نشونمون دادی. آخ الان برفس فیلمشو برفس باستم برفس همش باست شمسی اونم ببینه. باشه برفس چقدر خندیدی. خیلی خب بسته دیگه بپر انتر برقی یه دستی به سرگوچه دکون بکش مشتری میادمه چی برق بزنه. جعفر واسا حالا فندک که مال تو نیست ببین. خیلی میدونم ولی یه موزیک قدیمی زیر خاکی پنداموز از آقا ایرج حبیبی میذاره همینجور که کار میکنی گوش بگی آویزه گوشت بشه. چی؟ نگفتی دانم فندک مال تو نیست گفتی اینو چند بار میگم گوش بگی موزیک چی میگه آویزه گوشت کن. آره برو حالا برو تو آشپزخونه زیاد میکنم بشنفی برو.
همه جوان در زندگی تنه تو فرسوده نکنم سیگارو دور کن از لب سینه تو فرسوده نکنم از مردم حسیان زده تقلید بیبوده نکنم نصیحتم را به فضی خودت آلوده نکنم اگر که حرف منو دک میکردی با اشتیاق سیگار رو دک میکردی اگر که حرف منو دک میکردی با اشتیاق سیگار رو دک میکردی.
اما دوستان آدم فضایی نظام یعنی مصطفی میرسلیم چند روز پیش فرمایشاتی کردن که در نوع خودش جالب توجه بود. ایشون گفتن که ما نباید در مردم توقعاتی ایجاد کنیم که قادر به پاسخ دادن به اون نیستیم. البته خب میدونیم که تخم این ایجاد توقع رو خود عمامشون کاشت. اونجا که گفت آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، همه را مجانی میکنیم. تازه میگفت راضی به این مقدار هم نباشید، میخوام معنویات شما رو هم ولتاژش رو ببریم بالا و از این حرفا. این آخری رو الحق البته عمل کردن و انقدر ولتاژ معنویات رو بردن بالا که 70-80% مردم سیمکشیاشون سوخت. ولی از بقیه وعده ها تنها چیزی که مجانی شد جون آدمیزاد بود. اینه که آقای میرسلیم گفتن بهتره وعده ندیم، اساساً وعده ندیم. آقای میرسلیم گفتن توقع آفرینی از برنامه های دشمنه. بله مردم خوب، خب مردمی هستن که از بیخ هیچ توقعی نداشته باشن دیگه. بابا مسئول مملکت به همون لطف کرده، یه پست و مقامی رو قبول کرده، اومده خدمت کنه، نباید که طلبکارش باشیم. توقع و انتظار داشتن از مسئولین کار دشمنه. مسئول رو باید رها کنین برای خودش تو صنعت و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اینا بچره، تپه ها رو گلکاری کنه. یه صحبت دیگه هم مرد مریخی نظام کردن، واقعا نشان از شکست نفسی مسئولین عزیزمونه. ایشون گفتن اگه همه مثل نماینده های مجلس باشن ایران بهشت میشه. بله گفته دی گفته اگه همه مثل نماینده های مجلس باشن ایران بهشت میشه. یعنی اگه 70 میلیون بتونن اینجوری بخور کنن قطعا اون کشور بهشته. خب این که مشخصه، ولی منتها از نظر فنی مشکلی هست، چون بالاخره باید این پولا رو از جیب یه عده کشید بیرون دیگه. اینه که واقعا نمیشه آیه میرسلیم، همون فعلا خودتون دور بریاتون بخورین ببرین، بذارین این کشور برای شما بهشت باشه. آره بالاخره نوبت بهشت مردم هم میرسه. بله قصه نخور.
هم نامهربونه آفت جونه، با دیگرونه قدرم ندونه، درو و درنگه خیلی زرنگه، دلش یه سنگه با من به جنگه، از این چیزاش خبر دارم خبر دارم من، اما چه کنم دوستش دارم دوستش دارم من، از این کارش خبر دارم خبر دارم من، اما چه کنم دوستش دارم من. نامهربونه
ایستگاه فردا.
پاییز زیباست، ولی وقتی دنیای پیرامونمون پر از این همه خبرها و رویدادهای تلخ و بد، سخته که آدم فقط به این جشنواره رنگ و باد و تغییر لحن طبیعت دل خوش کنه و تلخ نشه احوالش. شاید تو این روزهای پادشاه فصلها پاییز تنها اکسیر نجات دهنده عشق باشه و دوست داشتن و از یاد نبردن، تا سخت تر از این نشه این همه تراکم خبرهای بد و اتفاقات تلخ. به قول زنده یاد عباس معروفی، وقتی که می رفتی بهار بود، تابستان که نیامدی پاییز شد، پاییز که بر نگشتی پاییز ماند، زمستان که نیایی پاییز می ماند، تو را به دل پاییزیت فصلها را به هم نریز.
شب از شبهای پاییزی است، شب از شبهای پاییزی است، از آن هم درد و با من مهربان شبهای شکاور، از آن هم درد و با من مهربان شبهای شکاور، ملول و خسته دل گریان و طولانی، شبی که در گمانم من که آیا بر شبم گرید چنین همدرد، و یا بر بام دادم گرید از من نیز پنهانی. شب از شبهای پاییزی است، و اینک خیره در من مهربان بینم که دست سرد و خیسش را چو بالشتی سیه زیر سرم بالین سوداها گذارد. شب من این میگویم و دنبال دارد، شب من این میگویم و دنبال دارد شد.